اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رادیو ایران، جامعه ایرانی، صدای ملی.
خوشبختانه من میبینم در دانشگاه ها تولید علم و عبور از مرزهای دانش، لزوم عبور از مرزهای دانش به یک گفتمان عمومی تبدیل شده. این خیلی برای من خوشحال کننده است. بخش
سوال از گروه ایران و دانش رادیو ایران.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، ایرانیان، سلام و شبتون خوش. خوشحالیم که از گروه دانش رادیو ایران در خدمت شما هستیم و برنامه سوال رو تقدیم حضورتون میکنیم. شما در این برنامه با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی گروهی از نخبگان، دانشمندان و پژوهشگران کشورمون در حوزه‌های مختلف علوم آشنا میشید. ازتون دعوت میکنیم حدود 25 دقیقه در برنامه سوال امشب قرار داشته باشید. موضوع این برنامه سوال، موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگانه. پژوهشگر این موضوع علمی خانم الهام ترکشی، پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان است. آقای مهندس علی زارعی، نویسنده کتاب به سوی نوآوری و یکی از نخبگان کشور که ایدئولوگ این سوژه هستند، هم در استودیوی برنامه سال مهمان ما هستند. خانم ترکشی، حضورتون خیلی مقدم میگم.
خیلی ممنون.
آقای زارعی، به شما هم خوش آمد میگم.
به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکرم. حتما شنوندگان ما به خاطر دارن که ما در برنامه سوال با بسیاری از دانشمندان و نخبگان کشورمون صحبت کردیم، آشنا شدیم و در دیدگاه اونها اشاره به این میکردن که بسیاری از طرح‌های پژوهشی که داریم به تجاری سازی نمیرسند. بسیاری از نخبگان ما اختراع میکنند ولی اختراع اونها پس از ثبت باقی میمونه و کسی به دنبال تجاری سازی اونها نمیره، به تولید انبوه نمیرسند. اینها موانع دارند، موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان، موضوعی است که خانم الهام ترکشی به عنوان یک پژوهشگر به اون پرداختن. ازشون سوال میکنیم چرا؟
ببینین، چون که موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان برامون یه، یعنی در واقع میشه گفتش که این ایده اصلی آقای مهندس علی زارعی مطرح شد با قسمت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، و چون که شاید کمتر، شاید برای اولین بار این کار صورت گرفت، روی این طرح کار شد، ما سعی کردیم که موانع رو بررسی کنیم. این
سوژه پژوهشی به شما داده شد که شما روی این موضوع کار کنید.
بله.
چند سال روش کار کردید خانم ترکشی؟
یعنی این طرح از سال 89 مطرح شد و آذر ماه 90 تقریبا
کمتر از یک سال. بله، شما درگیر این موضوع بودید.
بله.
دوران پژوهشی رو میگین چگونه گذشت؟
تقریبا روش کار ما به صورت یه روش تحقیق کیفی ما سعی کردیم روش کار کنیم و این موانع تجاری سازی از دیدگاه خود فرد نخبه بررسی کنیم. به همین خاطر از طریق مصاحبه و تحت عنوان گروه‌های کانونی ما استفاده کردیم، از تعدادی از افراد نخبه که توسط آقای مهندس زارعی بهمون معرفی شدن باشون تماس گرفتیم. و یه نکته جالب توجهی که تو این جلسات بود، کسایی که حضور پیدا میکردن توی مرکز دقیقا سر راست ساعت مقرری که گفته شده بود حضور پیدا میکردن توی جلسمون. فکر میکنم جالبش برام خودم به این خاطر بود که شاید از دیدگاه خودشون مهم بود و خیلی استقبال کردن از این کار، یعنی باشون تماس گرفته میشد که آیا حاضرین تو این کار شرکت کنین، خیلی استقبال کردن.
میشد اینطور نتیجه گیری هم بشه که معمولا آدم هایی که نخبه هستن بسیار مقرراتی هستن و نسبت به زمان و نظم آدم های دقیقی هستن؟
بله شاید بتون بگیم که
بشه از این
بله
برداشتم استفاده کرد. آقای زارعی، میخوام از شما سوال بکنم، چطور شد که این سوژه به ذهن شما رسید؟
عرض کنم خدمتون جناب طبیعی، من در خلال پژوهش‌هایی که خودم انجام میدادم همچنین یک سری از نظر آماری با کمبودهای مواجه بودم.
بله.
یعنی میدم واقعا کارهای آماری و پژوهشی در این حوزه ها خیلی کم در کشور ما انجام گرفته. همچنین در شورای پیوند مخترعین و خیرین سرمایه گذار یا کارآفرینان، ما وظیفه‌مون این بود که طرح‌های مخترعین را به سمت تجاری سازی ببریم.
بله.
و بعداً موانعی در حال اینجا وجود داشت که برای خود ما هم ناشناخته بود. خیلی دوست داشتیم بدونیم این موانع واقعا چی هستن. سال 89 در هفته پژوهش من با غرفه جهاد دانشگاهی آشنا شدم و دیدم طرح‌های پژوهش جالبی توی اون غرفه انجام گرفته و کتاب‌ها سی‌دی‌هاش اونجا بود که دیدم دقیقاً همون چیزی که من می‌خوام را اومدن با روش‌های آماری متفاوتی انجام دادن و این خب برای من جالب بود. با مسئول جهاد دانشگاهی واحد اصفهان صحبت کردم، گفتم بالاخره ما از طرف شورای پیوند مختاری می‌تونیم تعدادی از نخبگان رو معرفی بکنیم و این طرح با این مشخصه ها در جهاد انجام بگیره، که خب اونها هم استقبال کردن و خدا رو شکر این کار برای اولین بار در کشور عملیاتی شد و نتایج خیلی خوب و گزارش خیلی جامعی هم آماده شده و به ما تحویل داده شد.
خانم ترکشی، چه مدتی روی این موضوع از لحاظ آماری کار کردیم؟
از لحاظ آماری فکر میکنم یک سه ماه.
بله. جمعیت آماریتون چند نفر بودن؟
30 نفر.
لیست شده الان موانع؟ بله. میتونیم درباره تک تک موانع بله. صحبت بکنیم؟
میشه
از لحاظ تحقیقی؟
قبل از این من در مورد خود افرادی که تو این جلسه
بله،
شرکت کردن
ویژگی هاشون رو بخواهیم بگیم.
بله. گفتم که تا چندین جلسه این جلسات برگزار شد.
خب.
بعد به این نحو بود که ما زمانش باشون صحبت میکردیم و موافقت میکردن توی جلسه حضور پیدا میکردن. میانگین سنی مشارکت کنندگان حدود 27 سال بود و حدود 80% از این شرکت کنندگان از کارشناسی به بالا بودن، که تقریبا تو این جلساتمون به این صورت بود که دو نفر شرکت داشتن. از این دو نفر یه نفر گرداننده یه بحث بود که اون بحث رو هدایت میکرد، یک نفر وظیفهش یادداشت برداری بود که تمامی اون صحبتایی که از طرف مشارکت کنندگان و نخبگان مطرح میشد، حالا خارج از این که ما تمامی این مصاحبه ضبط شد، دقیقا یادداشت برداری میشد.
حالا بیایم رو موانع کار بکنیم.
بله.
ببینیم که موانعی که وجود داشته چه تعدادی بودن. البته پس از شنیدن یک قطعه موسیقی. برنامه سوال جایگاهی است برای بیان اندیشه‌های پژوهشی دانشمندان و نخبگان ایرانی. شما پژوهشگر گرانقدر میتونید در استدیوی برنامه سوال حضور داشته باشید و دستاورد پژوهشی خودتون رو معرفی کنید. 22 16 79 57 تلفن برنامه سوال و شماره 1066 04 شماره پیامک برنامه سواله. خانم ها، آقایان، خانم الهام ترکشی مهمان ما هستن با موضوع موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان و همینطور آقای مهندس علی زارعی پژوهشگر که در باره همین موضوع به اتفاق کار کردن و دیدگاهشون رو اعلام میکنن. ما در بخش اول گفتگومون علت رو پرسیدیم، آقای زارعی توضیح دادن که چرا این موضوع رو انتخاب کردن، در حقیقت موضوع موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان، و سرکار خانم الهام ترکشی هم به عنوان پژوهشگر درباره نحوه پژوهش روی این موضوع توضیحشون رو به ما دادن و قراره درباره موانعی که نتیجه این تحقیق هست به ما اطلاع بدن. خواهش میکنم خانم.
اگه اشکال نداشته یه توضیح من قبل از اینکه موانع رو بگم.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی این که ما تو این جلساتی که برگزار کردیم به کلی حضوری که شرکت کرده بودن تو جلسمون این اطمینان رو دادیم که مشخصاتشون اصلا ذکر
نمیشه.
بله و یه سعی کردیم که یه محیط صمیمی رو به وجود بیاریم. بعد همه افراد هم آزادی بیان کاملا داشتن، بعض مواقع به مخالفت با هم دیگه میپرداختن، بعض موقع هم نظرات یکدیگر رو تایید و یا تصدیق میکردن. حالا تو زمینه موانعی که فرمودین، ما تو 3 ساعت این موانع رو بررسی کردیم. یکی میدان اقتصادی اجتماعی، یکی از ساعت هم میدان آموزشیه و دیگری میدان بروکراتیکه.
حالا من میخوام درباره تک تک اینها صحبت بشه. از آقای مهندس زارعی میخوام درخواست بکنم که شما توضیح بفرمایید مورد اول رو که سرکار خانم ترکشی اون رو اعلام کردن.
خب در میدان اقتصادی و اجتماعی یکی از مشخصه هایی که نخبگان بیان کردن انتصاب اجتماعی ناشایست بود که در جامعه احتمال داره که از نظر اون جایی که شایستگی واقعا دارن بعضی وقت این نخبگان
شایستگی شناخته نمیشه و این افراد اونجا قرار نمیگیرن
و این یک نوع عدم حمایت اجتماعی هستش از اینها که به اصطلاح ازشون انجام میگیره. همچنین یک سری عدم حمایت های مادی هست که در همین حیطه قرار میگیره که بعد باعث میشه اینها دغدغه های مالی پیدا بکنند، دنبال مسائل مالی بیشتر باشن تا به مسائل علمی بپردازن، و یا اینکه محدودیت پیدا کنن در دسترسی به تجهیزاتی که باید واقعا داشته باشن و با اون تجهیزات کارشون رو انجام بدن. و خب تقاضایی که داشتن این بود که واقعا یک فکری بشه برای این کار که جایگاه اجتماعی اینها واقعا حفظ بشه و نخبگان بتونن در این جایگاه قرار بگیرن
و از لحاظ مالی هم مورد توجه در آن.
بله، و امکانات بهتری در اختیارشون قرار بگیره.
حالا بپردازیم خانم ترکشی به بحث دومین مانعی که وجود داشته و شما توی پژوهش به اون رسیدید.
بله، دوم مورد میدان آموزشی بود.
بله،
این میدان آموزشی هم شامل 3 تا میدان میشه. یکی میدان آموزش جزیره‌ایه که ما تقسیم بندی کردیم، میدان آموزش خلاقیت‌های آموزش کمیت‌گرایه که اینها زیر شاخه نظام آموزشی جزئی کار هستن. تو نظام آموزشی جزئی کار یه سری مشخصات میتونیم ما براش مطرح کنیم.
بله،
که تو این نظام تولید انبوه دانش آموختگان بی علم زیاده و عدم پرورش خلاقیت وجود داره و بی توجهی به کیفیت پژوهش‌های صورت گرفته تو این زمینه وجود داره، که این نظام هم یه نظامیه که فاقد چشم انداز وسیع، یعنی اهدافش تو برنامه‌های دراز مدت نیست، تعیین نشده و بیشتر هم کار به کیفیت کار نداره، بیشتر کمیت خروجی رو مد نظر قرار میده.
مانع سوم
میدان بروکراتیکه.
بله،
همونطور که میدونیم تو قسمت‌های اداری، حالا یکی از مشخصهای یه سیستم اداری میتونیم بگیم موفق اینه که میدان بروکراتیک داشته باشن، مدیریت قوی داشته باشه تو این نظام، که این به چند تا زیرشاخه تقسیم شده. تو این زمینه یکی عدم اعتماد به داوران، شبکه گسسته است، نابروکراسیه و رها شدگی بین المللیه. تو زمینه عدم اعتماد به داوران، نخبگان مطرح کردن که داوران غیر متخصصن، و یا اینکه اشاره کردن نخبگان که کلن طرحهایی که صورت میگیره از لحاظ داوری تبعیض بینش ایجاد میشه و منظورش این بوده که ممکنه که طرحهایی که فرستاده میشه تو جشنواره مثلا حدود 10% از طرحها پذیرفته بشه و تو این زمینه یکمی حقشون ضایع بشه نخبگان. و یکی از موارد دیگه که اشاره کردن اینه که تو این زمینه ای که داوران مثلا توی رشته خاصی نخبه فرد نخبه پاش انجام میده، تو این زمینه این داور تخصص نداره و سبب میشه که تو این زمینه حقش ضایع بشه.
این سه مانعی بود که شما تو تحقیقاتتون طی مدت حدود 9 ماه یا کمتر از یک سال به نتیجه رسیدید و این یک تحقیقات میدانی بوده که بین نخبگان اتفاق افتاده در اصفهان، در استان اصفهان. حالا جناب زارعی، من میخوام از اون درخواست بکنم کمی گسترده تر از این طرح کار کنیم. بیاین به همین بحث موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان خارج از استان اصفهان بپردازیم. روی این موضوع کار کردید؟
بله، ببینید خب خیلی از اینها تقریبا شکوف مشترک هست. حالا بگر از حالا استان تهران مثلا، یکی از مواردی که نخبگان مطرح می کردن در همین سیستم نابوروکراتیک که بوروکراسی اداری، ببینید بوروکراسی اداری اگر یک مدیریت قوی داشته باشه و بتونه سازمانی را بسیار قوی سازماندهی کنه خیلی خوبه، ولی اگر که این مدیریت یه جایی مشکل داشته باشه و به قول کامپیوتری ها باگ داشته باشه توی کارش، این خودش تبدیل به یه معضل میشه. به طور مثال یکی از معضلاتی که الان برای مخترعین در سراسر ایران وجود داره اینه که ثبت اختراعات فقط و فقط در تهران برگزار میشه. یعنی اون شخص مخترع باید چندی مرتبه به تهران مراجعه بکنه، برگرده تا بتونه این اختراع یا ثبت اختراعش را انجام بده. اون هم با توی سیستم در هر حال وقتگیری که خب خیلی برای مخترعی شاید مشکلاتی را به وجود بیاره. خب میشه گفتش تقریبا برای سراسر کشور این معضل وجود داره. دوباره این معضلی که وجود داره اینه که در اون نظام میدان آموزشی ما نظام آموزشیمون یک مقدار نظام آموزشی کم حافظه تشخیص داده شد، به این نفعی که یک مقدار سردرگمی اطلاعاتی ما داریم توی نظام آموزشیمون. یعنی مشخص نیست که آیا یک مخترعی که میخواد روی کاری روی اختراعی تحقیق بکنه، پژوهش بکنه، قبلا روی این اختراع پژوهش شده نشده، تا کجا پیش رفته.
من
اصلا نیاز
رو اشاره بکنم، بله یکی از مواردی که الان وجود داره و من منتظر بودم که توی این پژوهش که شما انجام دادید بیان بکنید، موازی کاری در بحث پژوهش و ابداع و اختراع هست در کشور،
که اصلا ما ببینیم این بحث نیاز هست یا نه. فرضاً مخترع ما میره یک چیزی رو اختراع میکنه، بعد میاد میبینه اصلا این نیازی نبوده در کشور، صنعت ما به این مورد نیاز نداشته، در حالی که اون نیازهایی که وجود داره معرفی نمیشه به مخترع. پس اینجا چیه؟ یه مقداری سردرگمی اطلاعاتی ما داریم. ما الان مخترع ما حتی خیلی از دوستان اشاره میکردن، ما حتی به اداره هایی که ثبت اختراع میکنن، ثبت ایده میکنن، جرأت میکنیم ایده هامونو بدیم. خیلی موارد بوده که این ایده ما افشا شده. یعنی اون اعتمادهای لازم وجود نداره. همونجور که خانم ترکیشی گفتن، حتی در جشنواره ها خیلی از مخترعین اعتماد لازم به داوری ها رو نداشتن، گفتن داوری ها منصفانه انجام نمیگیره، یا اینکه مثلا یه تعداد داوری ها برای جشنواره دعوت میکنن، این برای همه رشته ها میخواد داوری بکنه، در حالی که این داوری ها باید در هر رشته تخصصی باشه. اینجوری نیست که بگیم آقا شما چون که داور مثلا فنی هستی، هم برای رشته مکانیک باید بیای، هم برای برق بیای، هم برای مهندسی شیمی باید بیای، هم برای مهندسی کشاورزی باید بیای، نه، شما با هر قسمتی رو برای خودش تخصصی بیاید داوری بکنید. این موارد بایستی بدون نام باشه، یعنی بیشتر میگفتن مثل امتحانهای نهایی که توی مدارس برگزار میشه، این جشنواره ها بایست به این شکل باشه همشون، که به هیچ عنوان داورا متوجه نشن این طرح از آن کدوم مختره بوده در مرحله، حالا حداقل مرحله بندی کنن در مرحله تئوریش. این به نوعی برای اینها خیلی اهمیت داشت و من فکر میکنم تمام اینها یه مسائلی هست که در کل کشور وجود داره. همچنین یک سری رها شدگی بین المللی ما داشتیم، یعنی که مخترع ما میاد کار میکنه و این توقع را داره از دست اندرکاران که این مخترع را هدایتش بکنن به جشنواره های بین المللی، به بازارهای جهانی، و اصلا دنبال بازاریابی هاش را که دیگه مخترع نمیتونه تو کشورهای دیگه داشته باشه، که این را باستی یه ارگان دیگه متولی این کار بشه که اصلا در کشورهای دیگه بتونه همچین کاری را انجام بده.
من سپاسگزاری میکنم خانم ترکشی، شما در بخش در حاشیه ما قرار میگیرید، در اونجا گفتگو با شما خواهد شد و دوباره ما با شما خواهیم بود.
در حاشیه برنامه سوال در کنار خانم ترکشی اصفهانی هستی. ویژگی شغل شما چیه؟
من به عنوان یک کارشناس پژوهشی تو جهت دانشگاه واحد اصفهان کار میکنم که بیشتر کار پژوهشی انجام میدیم، طرح پژوهشی کار میکنیم. تو مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا هستم، به عنوان یکی از مسئولین اجرایی این بخش من فعالیت میکنم.
در حاشیه زندگی شما چه میگذره؟
شرط کاری بگذره و زیاد مانع ایجاد نکنه، اهل تفریح هم هستم، بعض موقع مطالعه میکنم، حالا در کنارش تفریح با دوستام هم خیلی دوست دارم، بعض موقع کوه میرم با دوستام بیرون، خرید دوست دارم خیلی.
غیر از پژوهش اهل هنر هم هستید؟
اهل هنر تا یه حدودی، نقاشی خیلی دوست دارم، رنگ روغن کار میکنم، طبیعتم خیلی دوستم، عکاسی هم دوست دارم، عکاسی فیلم برداری، تو این زمینه هم کار کردم.
به چه چیزهایی علاقه مندید؟
آرامش خوب خیلی دوست دارم، اوقات فراغت هم دوست دارم مطالعه کنم، کارهای آماری هم خیلی دوست دارم.
چی شما رو جذب میکنه؟
بیشتر هم کارهای پژوهشی. بعدم چون که کارهای پژوهشی یه جورایی به زندگی روزمره افراد خیلی ربط داره، مثلا ما کارمون بیشتر تو زمینه مطالعات انسانی اجتماعی هستش، یه جورایی با زندگی مردم مرتبط هستیم. حالا به خصوص که من مثلا تو کارهای مختلفی هم که تو خود جهاد دانشگاهی داریم انجام میدیم، مثلا برای واحدها و ارگانهای مختلف کار میکنیم، مثلا شهرداری، استانداری.
پژوهش به زندگی خانوادگیتون لطمه نمیزنه؟
نه، تا حالا مشکل نبوده.
به زندگی چطور نگاه میکنید؟
من فکر میکنم خیلی بستگی به دید طرف داره که حالا زندگی رو چی رو ببینه. خب تو زندگی هر کسی هم خب بالاخره دشواریایی هست. به نظر من هرچی زندگی سخت بگیری برات سخت‌تر میشه. ولی اگه دیدت مثبت باشه به زندگی، من فکر میکنم با زندگی هم بهتر میتونی کنار بیای.
چند بار شکست خوردی تا به اینجا رسیدی؟
خب مثلا من افراد تو زندگی شکست میخورن، حالا نمیتونم بگم اصلا شکست نخوردم، حالا تعداد دفعاتش هم بخوام بگم نمیتونم بگم چند بار، ولی خب بالاخره شکست خوردی. ولی خب چیز معروفه هست که میگن شکست پل پیروزیه، برای این باورم هستم که هر شکستی میتونه به دنبالش یه پیروزی داشته باشه، نباید ناامید بشی.
خانم ترکشی اصفهانی، از اینکه به بخش در حاشیه برنامه سوال آمدید ازتون سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
از اینکه دوباره به استودیوی برنامه سوال آمدید خوش آمد میگم، خوشحالم از حضورتون و مطالب خیلی خوبی رو هم شما خانم ترکشی و هم شما جناب زاری بیان فرمودید. موضوع پژوهشتون موضوع بسیار جذاب و جالبی بود و اون هم موانع تجاری سازی ایده ها از نگاه نخبگان بود. من به همکارانم ازتون سپاسگزاریم.
خیلی ممنون از خوبتون.
خیلی متشکرم و امیدوارم موفق باشید.
سپاسگزارم. خوشحالیم که حدود 25 دقیقه در برنامه سوال بودید و باز هم با یک مورد پژوهشی دیگر آشنا شدید، موردی که ما در این برنامه مطرح کردیم.